الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث و تحصیل و لعلک تقول ایرادن علی ما ذکرناه من ان الفاعل القریب لكل حرکت و کل فعل جسمانی هو طبیعت لاقف انه لاستحالت طبیعت محرکتا للاعضاء خلاف ما یوجبه ذاتها طاعتا للنفس لوجب ان لا يحدث احیاء الا تکلیف النفس ایاها خلاف مقتضاها ولما تجاوزب مقتضى النفس و مقتضى الطبیعت عند الرشعه و المرض. در ذیل این فصل در اون تفریح که نسبت حرکت به طبیعت رو بیان کرد، فرمود حرکت به منزله یک وجود خارجی و شخصی که به طبیعت متقدم است، تشخص و تقوم و تحقق حرکت به طبیعت سیال است که متحرک است، و این حرکت وصف این متحرک خواهد بود. الان بحث و تأثیری مطرح است که به یک نم به همین تفریح و به نحو دیگر بحث سؤال است، تأثیر جواب. و در این بحث که سؤال است که برمیگردد به مطلب فصل بیستم، چون در فصل بیستم بحث در این بود که حرکت مبدع قریبش طبیعت است، الان سوال دو تا سوالیشون مطرح کردن، یعنی در یک موضوع دو تا سوال مطرح کردن که فعلا وارد تحصیلون و جواب میشود. به فرمان حالا اگر این سوال مطرح بشه و لعلک تقول ایرادن علی ما ذکرناه، این علی ما ذکرناه عمده همون چیزی که در فصل بیستم مطرح شد و اون این بود که اونجا گفتیم من ان الفاعل القریب لکل حرکت، در هر حرکتی فاعل قریبش و لکل فعل جسمانی، این هر فعل جسمانی خواه حرکت باشد خواه سکون، خواه کون و فساد باشد، خواه تدریجی باشد یا دفعی، و کل فعل جسمانی فاعل قریب او هو طبیعه، هر کجا حرکت است فاعل قریب اون طبیعت خواهد بود. هو طبیعه لاقیف، این حرف رو که قبلا زده بودیم الان می فرماد سوال مطرح می شود. سوال اینه، بحث اینه، انهو لب استحالت طبیعت، و این لب استحالت یعنی ای سارت، اگر طبیعت و حرکت وصف طبیعت است، لبستحالت طبیعتو محرکتن للاعضا، اون که محرک اعضاست در حقیقت طبیعت است که فاعل قریب اوست، اون حرکتهایی که برای اعضا هست که محرک او طبیعت است، خلاف اون که طبیعت اقتضا می کند، خلاف ما یوجبه ذاتها یعنی ذات طبیعت، خب طبیعت خلاف اوست، اما این حرکت به اقتضای طاعت برای نفس است، نفس امری کرده، حالا اون طبیعت هم مخالفت میکنه، در یک چنین حرکتی لوجب ان لا یحدث احیاء یعنی خستگی عند تکلیف نفس ایاها خلاف مقتضا. نفس وقتی تکلیف کرده است اون حرکت را، اگرچه این امر نفس خلاف مقتضای اون طبیعت است، در یک چنین جایی دیگر نباید خستگی احداث بشود در این حرکت. لوجب ان لا یحدث احیاء عند تکلیف نفس ایاها خلاف مقتضاها. این یک سوال که خستگی نباید در اینجا مطرح بشه. سوال دوم، و لما تجاذب، تجاذب یعنی مقاومت، کشمکش، و لما تجاذب مقتضى النفس و مقتضى الطبیعه، دیگر نباید مقتضای نفس و مقتضای طبیعت اون رشعه و مرض باشه. رشعه خب این مریضی است، حالا می‌فرماد رشعه و مرض، خود رشعه هم یک جور مریضی است که ارتعاش انسان مثلا دستش می‌لرزه، بدنش می‌لرزه، این لغزشی که این مثلا دست پیدا می‌کنه اینه که طبیعت دست مثلا به یک سمت میل دارد، نفس به یک سمت دیگر اراده می کند. این حیران بین این دو خواسته است که این ارتعاش به وجود میاد، گاهی کم گاهی زیاده، بعد افراد که تمام بدنشون همینطور. می فرماد لما تجاذب مقتضى النفس و مقتضى الطبیعه عند الرشعه، دیگه نباید اختزا یعنی مقاومت و کشمکش نباید باشه. خب در این جور جا فاعل قریب اون طبیعت است، و این وقتی فاعل قریبش او بود، دیگه این مخالفت، این کشمکش نباید باشه تا این ارتعاش و مانند این پیش بیاد. این سوال رو که مطرح بکنن کشم فرماد، اگر مطرح بشه، جوابش اینه که کشم فرماد این سوال در واقع یک مغالطه است که منشأ این مغالطه اشتراک لفظی است. این مغالطه از اینجا پیدا شده که او لفظ طبیعت را در دو مورد، ما دو تا طبیعت داریم، ایشون هر دو طبیعت رو به یک معنا گرفته، یعنی اشتراک لفظی بین این دو طبیعت. در حقیقت ما دو طبیعت داریم که به اصطلاحی گفتن طبیعت ملکی و طبیعت ملکوتی، طبیعت مادی و طبیعت برزخی و مانند این، که حالشون خود میخوان این دو نوع طبیعت رو الان اینجا مطرح کنم. و بعد می فرمان حرف اصلی اینا در بحث مواد جسمانی باید مطرح بشه، و الان هم خب در اینجا مستحضر مرحوم صدرالمتعالین، خوبشون گذشته از این که آثار قدیمیشون، آثار بسیار با اهمیتیشون، خب یه نقد و چیزهایی داره به لحاظ حالا هست، حالا این که زمان ایشون و خب اون زمان و همین الانش هم بعضی افراد خب افکارشون، اندیشه هاشون، سلائقشون طوریست که بعضی چیزها رو مثلا مسائل علمیش رو قبول دارن، اما در نگارش و در مثلا روش نوشتن ها سلائق مختلفه. که بعضی همین اخیراً ما خبر دادی آقای بنده خود بلاخره علمیشون این شعر خصوص مرحوم فارابی رو ایشون گفته بود که این کتاب خب خیلی از نظر علمی چطور خوبه، گفته روش نوشتن این کتاب روش علمای گذشته است، این به روز مثلا به روش روز ننوشته این کتاب، که حالا یه سری اولش چیچی باشه نامه این آخرش چی، چطور یه سری از این روش هایی که چکیده اول نیست و نمیدونم خلاصه آخر رو از این، خب این روش ها در این رعایت نمیشه. خب مرحوم سعد المطلعی این آثارش که به اون جهت اون مسائل علمی را داره، ممکنه نقد اینجوری هم داشته باشه، تفاوت اینها خب با بعضی از آثاری می که مرحوم سعد المطلعی این گاهی در اثنای یک بحثی بعضی از بحث‌های خاص را هم مطرح میکنن. ممکنه الان بگه آقا ما الان این حرف اینجا نداشتیم، این حرف مثلا به اینجا شما با طبیعت مادی و برزخی رو میخواید برای ما بفرمایید، الان جاش نیست، این جای خودش، این هر فصلی بحث خاص خودش داشته باشه. ایشون بفرمایید بله حرف با شماست ولی گوش کن، یعنی این نکته ایست، مطلب ایست. بعضی چیزا به مسائل علمی آدم مربوط میشه، بعضی افراد بعضی از نوشته ها درست که در کنار مسائل علمی ممکن حالا رعایت نظم سنایی بحث نشده، منطقی بحث نشده، که این حرف الان اینجا جاش هست نیست، بفرما این حرف حالا خلاصه الان به ذهن ما آمد در ذهن این بحث، حالا اینو میگیم حالا تو بعدا ببینید چی میشه. که اون نقطه های معرفتی، اون نقطه های تربیتی، اون چه که مربوط به جان انسان است، مربوط به حقیقت انسان است، مربوط به هویت انسان است، اون مسائل اندیشه هست، مسائل فکری و علمی هست، اما اون چه مربوط به هویت انسانه گاهی مسائل است. الان این ذیل که ایشون مطرح کردن از این بابه که اگر بخوام خورده برایشون بگیریم که آقا الان چرا این حرف شما اینجا میزنیم، ما حرکت داشتیم پیش میرفتیم، این حرف از کیه، ایشون بفرماید که زاهد ها خورده بر ما آمد چه خلاص بزن فعلم و تیقن، چون اینجا فقط به مسائلی نیست که با فعلم و با علم و با علم و اصولی و اندیشه و آدم بگه من اینو میفهمم یا نمیفهمم، گاهی مسئله یقین مطرح است، یعنی اذعان مطرح است، با جان آدم در ارتباطه، با حقیقت انسان در ارتباطه. فعلم و تیقن ان طبیعت التي هي قوة من قوى النفس التي تفعل بتوسطها بعض الافعال هي غير طبيعه الموجوده في عناصر البدن و اعضائه بالعدد. فرمود اون طبیعتی که قوه از قوای نفس است، همون طبیعتی که تفعل النفس بتوسطها، به توسط این طبیعت بعضی از افعال که حالایشون بدن باز توضیح میدن، این طبیعت غیر از اون طبیعتی که موجود است در عناصر بدن و اعضاء بدن، این بالعدد یعنی عددن دوتاست نه اینکه یکی باشه حیثیت ها متفاوت باشه. مرحوم حکیم سبزیگاری رضوان الله درباره این دو طبیعت یه جمله‌ای دارن، چون مرحوم حکیم سبزیگاری هم از جمله اون حکمای الهی است که آثار ایشون توأم با اون مسائل علمی و نکته های مهم معرفتی. ایشون در ذیل این فرمایش دو تا طبیعت می‌فرماد ای انها مقام نازل من النفس و انها من صوب النفس، یعنی اون طبیعتی که به تعبیرشون بعدم میفرماد طبیعت ملکوتی، طبیعتی که با نفس است، نه طبیعتی که در تسخیر نفس است. میفرماد این مقامی است که نازل از خود نفس، شؤون نفس، از سوق نفس و نها قیام صدوری بها، یعنی این طبیعت ملکوتی با نفس قیامش قیام صدوری است. کما ان طبیعت الاخرى که اون طبیعت مادی و طبیعی باشه من سوق العناصر و لها قیام حلولی من عناصر، اون طبیعت مادی نسبت به عناصر قیامش قیام حلولی ولی این یکی قیامش به نفس قیام صدوری. فالاولا یعنی اون چه که اون طبیعت ملکوتی مجبولتون علا طاعت نفس، اون جبلی نفس است که بعدا می فهمد اونه که جبلی نفس خستگی که در اون راه نداره، خستگی که مال اون طبیعی است، اون که از صبع نفسه، قوهی از قوای نفسه، شعنی از شعون نفسه، اون طبیعت ملکوتی که با نفسه در تداوم نفس با اوست، خستگی و ملالت و اینها که در او راه نداره، ولی و ثانیه مجبورتون علیه، این طبیعت مادی در تسخیر نفس اسیان مال اینه، این طبیعت طبیعی و مادی است که گاهی نسبت به نفس اسیان دارد در تسخیر نفس، گاهی مخالفت میکنه. بعد میفرماد ولی یا اون خستگی و نهبیل ثانی، این خستگی مال این طبیعت مادی است که های خسته شدم، های اینجا سرم درد آمد، چشمم درد آمد، اینجا را رفتم خسته شدم، بس دیگه، حالا بشین، حالا خسته شدم، مردیم، از این چیزایی که بهانه ها مال طبیعت این سویی است. لن اولا که اون اولی اینجا خستگی را نداره، قوای نفس. حالا تو فرمایشات بعدی ایشون هست، هیچ وقت نشده مثلا در جریان خون، در هضم غذا که اینها مال طبیعت اولی نفسه که اینا رو انجام میده، هیچ وقت کسی احساس کنه بگه من 40-50 سال دیگه اینقدر غذا هضم کردم، حالا که غذا میخورم باید هضم بشه خسته میشم. ممکن دستگاه هاضمه مرضی پیدا بکنه، اما اینکه بگه خسته شدم این جریان خون تو در بدن رو، نه، اونجا جای خستگی نیست. اما با این از اینجا تا اونجا حالا باید بریم، به این را چهار بار آقا خسته شدیم بشینیم، این خسته شدن آمال اون طبیعتی است که در تسخیر نفسه، نه اون طبیعتی که جبلی نفس باشه. از لل احیاء بل اتیان، چون اتیان با خستگی همه هنگی است. و در همین جا میشه این جایش رو که خیلی از اعمال عبادی ما هم همینطور، اونجا به خستگی است، به خاطر این که هنوز از اون قوایی نیست که جبلی نفس باشه، هنوز مال نفس نشده که انه او یک مقدار مونده، و الا اتیان و عبادت با خستگی همه هنگی است. اینجا که خستگیست معلومه که هنوز اون اتیان نیست، اطاعت نیست، یک جور تقلیده، یک جور حالا عوامل دیگری تو کاره. لل احیاء بل اتیان بل جبلیات و المراد به طبیعت لذی به کلام طبیعیین و الاتبا، اون طبیعتی که در کلام اهل، یعنی در مباحث طبیعی و پزشکی است، اون طبیعتی است که انها المتصرفت و فی بدن، طبیعتی است که تصرف در بدن، و انها حافظتون للبدن و صحت بدن و دافعتون لامراض بدن، و فی کلام افلاطون که ایشون فرمود انها، یعنی اون طبیعت، قوتون الهیتون تتصرف فی البدن به اذن الله هیل و هیل اولا، اون طبیعت ملکوتی است که فرمود قوه الهیست تتصرف فی البدن به اذن الله، فرمود که مرمویش مستفزوری در زید این دو بخش. خب فعلا و تیقن ان طبیعت التي هي قوت من قوة النفس التي تفعل بتوسطها و از الافائل هي غیر طبیعت الموجودة في عناصر البدن و اعضائه بالعدد، فإن تسخیر النفس و استخدامها، این استخدام النفس للأولى، اون طبیعت اولاست که ذاتی برای نفس، لأنها قوة منبعثت عن ذاتا، برای اینکه این طبیعت یک قوه ایست که برانگیخته شده از خود نفس، از ذات نفس، چون قیامش به نفس قیام صدوری است نه حلولی. ولی اخرى که طبیعت دیگر باشه عرضیم قصریم، و در این طبیعت دوم قیامش به عناصر بدن قیام حلولی است. و انما یقع الاعیا و رشعه و نعوها به سبب تعصی ثانیت ان طاعت نفس احیانا، اونجا که خستگی رشعه است و مانند اون، به سبب تعصی دوم است، اون طبیعتی که در بدن است در اختیار نفس قرار نمیگیره، لذا خستگی پدید میاد، رشعه ظهور میکنه. انما یبع الایاء و رشعه و نهوهما به سبب تأسس ثانی، تأسی طبیعت مادی است از اطاعت نفس احیانا گاهی. فلها برای نفس فی البدن طبیعتان مقهورتان، اهداهما طوعا و الاخرى کرها. برای نفس این دو طبیعت مقهور است که اهداهما یکی از اونا که همون طبیعت اولا، همون طبیعت ملکوتی است، طوعا و تسلیما، اونجا مخالفتی با نفس نداره چون قوه است از قوای نفس، از سوق نفس است. و اون طبیعت دوم و الاخرى کرها، اون طبیعت بدن است که این طوعا نیست، کرهنه. این کر و کرهن و کرهن اگر گفته بشه، کر میگن بیزاری و سختی از بیرون است، کر بیزاری و سختی از درون، این فرق رو با هم دیگه دارن. لذا اینجا این کرهن خوندیم بخاطر اینکه یه چیزیست که طبیعتیست که از بیرون به او رسید. حرف دیگر در ادامه همین ولها، یعنی برای نفس، ولها ایزن ضربان من القوا و الخوادم طبیعیه. برای نفس همینطور دو ضرب، دو نحو از قوا و خوادم طبیعیست که تفعل و نفس به اهداهما، به یکی از این دو قوا و خوادم، تفعل به اهداهما الافائیل المسما به طبیعیه که مواد حرکات طبیعیه. یکی از اون دو قوا اوناییست که نفس به وسیله اونها کار انجام میده که اسمش هم همون طبیعیه است، قوای طبیعیه، مثل موادی حرکات طبیعی. حالا اینها الکیفیه و الکمیه، من الجذب و الدفع و الامساک و الهضم و الاحاله و النمو و التولید و غیرها که مال این هاست. یعنی این قوا و این خوادم طبیعی که این کارها رو میکنن، اینها یه ضربن، یک نوع هست. و هیلتی تخدمها، این قواییست که تخدم نفس را طوعاً و اسلاماً، یعنی تسلیم نفسن. اینجور نیست که اینها بخوان اسیان بکنن در جذب، در دفع، در امساک، در هضم، در نمو مانند اینا. اینا هماهنگ با نفسن چون قوای نفسن و جبلی نفسن. اینا اسیان ندارن، کارشون طوعاً و تسلیمنه، اسلامن. و تفعلو بالاخرى، یعنی نفس تفعلو به اون قوای دیگر، الافائیل المسمات بالاختیاریه، قوای دیگریست که نفس به وسیله اونها کارهای اختیاری رو انجام میده که مباد الحرکات الاختیاریه، اختیاریت العینیه و الوضعیه، کالکتابت و المشی و القعود و القیام مانند اینها. و هیلتی تخدمها، نفس را کرهن و قصرن، نفس به وسیله اینا کار انجام میده ولی اینا خلاص بهانه جوییشون هست، اینا طوعن و اسلامن نیست، اینها کرهن و قصرن. لذا میبینید گاهی هم بهانه میارن دیگه برای اینا. و هازانه جندان من عالم الحرکات مقهورتان لها، برای نفس به ماهی نفسون حیوانیتون، از اون جهت که نفس حیوانیست این دوتا قوا. البته خب اونجا کتابت رو که آور، کتابت برای انسان مصداق داره، حالا برای حیوان جور دیگه. و لها و برای نفس همینطور، به ماهی نفسون عقلیتون، به ماهی نفسون عقلیتون جنودون و خوادمون اخرى من عالم الادراکات، برای نفس از اون جهت که نفس است و اون جهت عقلیش و جهت ملکوتیش جنودی است، خوادم دیگری است از عالم ادراکات که جمیعها یخدمها طوعا و رضان. این جنود و این خوادم برای نفس در عالم ادراکات خدمتشون به نفس همه به نوع طوع و رضا و تسلیمه. وحیه یعنی این جنود که مواد الادراکات الوهمیت و الخیالیت و الحسیه که بخش های علمی را به عهده دارند اینها، یعنی این جنودی است که نوع بخش های علمی و ادراکی انسان را اهم از ادراکات پنجگانه‌ای که برای انسان هست اینا مربوط به اویند، که مواد ادراکات الوهمیت و الخیالیت و الحسیه و مواد الاشواق و الارادات الحیوانیه و النطقیه که مجموعی اینها مال این جنوده. حالا که اون بخشای علمی که این بخشای عملی و هم اون انگیزه و این اراده و مواد الاشواق و الارادات که مربوط به بخشای عملی است، اینها برای نفس است. بعد حالا اینجا این مطلب تمام میشه و بفرماد و حاضر طبیعتو، این حاضر طبیعه یعنی این طبیعتی که توان و رغبتن در اختیار نفسه، اینایی که اسلامن و تسلیمن در اختیار نفسه، و حاضر طبیعتو که اون طبیعت ملکوتی اسمش رو گذاشته بودیم، و حاضر طبیعت المطیعت للنفس مع قواها و فروعها تابعت لها، اینها باقیتون مع نفس، در همه حالات اینها با نفس هستند. ول اخرى اون طبیعتی که بالعرض در تحت تسخیر نفس بودن، ول اخرى باعتتون حالکتون در مقابل اونها، که اینجور نیست در تمام حالات با نفس اینا باشن. بعد می فرماد حالا یه حرفی که اینجا مطرح کردیم و فی هازا سر المعاد الجسمانی کما سیعتی تحقیقه و انشاءالله تعالی، که این یه بحث مهمی است که در بحث معاد جسمانی مطرح است اونطوری که بعدا تعریفش میاد. حالا اون چی که مربوط به این بحث و تحصیل هست این رو حضرت استاد جای حسن زاده سلام الله در عین 59 عیون مسائل نفس اونجا بحث مبسوطی دارن، تمام فرمایشات از بحثون و تحصیلون تا پایان این مطلب رو این فصل رو ایشون اونجا عین همین عبارت رو دارن و در پیرامون این مطلب فرمایشاتی دارن تو عین 59. این رو حتما اونجا ببینید که این که این 57 هم خیلی کمک میکنه این رو، منتها اون چه که ارتباط مستقیم با مطلب اینجا داره اون این 59 که در مباحث حقیقتا مباحث نفس و مباحث پیرامون علم و نفس و معارف الهی، اگر یک روزی در کنار اسفار این حالا عرض میکنم تو زنده ممکنه برای شما حالا یا خورده قریب بیاد مطلب، ولی انشالله بهش میرسید. اگر یک روزی این عیون مسائل نفس ایشون در کنار اسفار کتاب درسی قرار بگیره، اونگاه متوجه خواهید شد که هم نظم در بحث یعنی آشفت نبودن بس، هم محتوای بس، هم اصاره اسفار بودن اون کتاب، و همین که کتابیست که انهو برای تدریس نوشته شده، همون متنش هم تو شرحش از آن می فرمایید که اون جاش در کنار اسفار خالیست، یعنی اگر اون بیا تو بس اصلی قرار بگیره یعنی خیلی از برکات است که خیلی از مباحث اسفار میشه کتاب مرجع تحقیقی برای اون کتاب، حداقل در مباحث نفس یعنی جا دارد که این در کنار اسفار و بلکه اون بیاد کتاب درسی قرار بگیره. این مباحث اسفار مباحث مراجعی و مواخذ او قرار بگیره، یه چیزی خواهد بود منتها حالا خیلی زمان میبره تا اون اثر. چند بار ایشون، نه یک بار بود، چندین بار ایشون به ما فرمود فلانی این عیون رو تو حوزه درسیش کنید، یعنی این رو تدریس کنید. منتها خب بهشون عرض شد مقدماتی که لازم داره، حالا به همین جور نمیشه همینطور کتاب بیم حالا اعلانیه پخش کنیم که عیون تدریس میشه، حالا در بازار آمد خوش آمد. این در این لجه‌های تحقیقی که این مبادی دی شده، کتاب ها خونده شده، هم عبارت، هم سبق و سیاق، هم نظم بحث، خیلی خلو. یعنی من چند بارم عرض کردم به ایشون عیون مسائل حضرت استاد اون ام الکتاب ایشونه. بعد در دین حالا تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. این فرمایشون در این فصل و اون عین 59 رو حتما ملاحظه بفرمایید تا برسیم به بحث تحقیقا. الحمدلله رب العالمین.
Thank you.